أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در این بود که آیا خمس زمین خریده شده توسط کافر ذمی از مسلمان در خصوص بیع است و شراء یا نه، اگر به سایر انواع معاوضات هم این انتقال حاصل بشود خمس وجود دارد. از کردیم تحقیق این است که چه انتقال به وسیله بیع حاصل بشود چه به غیر بیع، در تمام اینها خمس موجود است. و کذالک اگر انتقال بلا عوض و بدون معاوضه حاصل شد ایزن خمس وجود دارد. پس بنابراین ظاهر قضیه هم همین است. نهایت اونهایی که گفتند در خصوص بیع و شراء خمس هست ولی در غیر این نیست، به ظاهر لفظ روایت آمدن اعتماد کردند که تعبیر اشتراء در اونجا شده است. نظیر این که مثلا در بحث خیار مجلس ادعا شده است که خیار مجلس در خصوص معاوضه عین بالمال وجود دارد اما در سایر انواع معاوضات وجود ندارد. در مورد بحث هم همینجور گفتن اگر به عنوان شراء باشد این خمس هست، اگر غیر شراء باشد خمس نیست. ولیکن اقوا عرض کردیم تعدی هست و این خصوصیت ملغا خواهد بود، به لحاظ این که در این مورد همون جوری که عرض کردیم این جهت القاء خصوصیت این است که ما ملاحظه که میکنیم میبینیم شارع میخواهد امر کفار ذمی را نسبت به اراضی مسلمین یک نوع مانع و رادع درست کند و شدید کند تا این که رغبت به خرید زمین از مسلمان ها پیدا نکنند. علاوه بر این که تازه عنوان اشتراء در مورد روایت این بر مطلق تملک مال به عوض صدق می کند، چون این ماده اختصاصی به خصوص باب بی شریتو و اشتریتو ندارد، گرچه فرد غالبش همون بی و شراء هست. مطلب دیگر این است که در اینجا بهتر این است و احوط این است که بعضی از فقها فرمودن که در مقام فروش زمین مسلمانی که دارد زمین رو میفروشد به این کافر در خود همون معامله شرط کنند بر اون کافر که خمس رو باید بپردازی. اشتراط مسلم بر کافر اداء خمس رو در عقد معاوضه داشته باشند یا در ضمن عقد خارج لازم، اگه مثلا به عنوان هبه معوضه هست یک عقد خارج لازمی داشته باشن در ضمن او این مسئله پرداخت خمس را بر عهده او بگذارن، جوری که او نتواند به قول معروف فرار کند از پرداخت خمس. مسئله چهل این است که سید می‌فرماید، دیروز عرض کردیم و واردم شدیم ابتداعا، لو کانت الارض من المفتوح عن وطن و بیعت تبعا للآثار ثبت فیها الحکم. می فرماین که در اراضی مفتوح العنوه چون ملک همه مسلمین هست ابتداعاً فروش این اراضی مورد اشکال هست، شبیه اراضی میماند که وقف باشد برای مسلمین یا برای مؤمنین، همون جوری که در اراضی موقوفه حق انتقال خود زمین نیست چون از ملک خارج می شود، بنابر این که ما وقف را فک ملک بدانیم، بگیم مثلا ملک دیگه نیست. خب اگر ملک نباشد بیع متوقف است بر ملک، باید ملک باشد، لا بیع الا فی ملک. پس بنابراین چیزی که وقف است، زمینی که وقف هست، نمی شود فروخت. در اینجا هم این شبیه همون است که ملک شخص خاص نیست، نهایت هر کس که درش تصرف کرد میگیم اولویتی پیدا میکند، فعلا اینجور قائل میشیم. بعد بر اساس اولویت رفت در اونجا بنایی را احداث کرد، رفت در اونجا درختی کاشت مثلا و کارهایی را انجام داد، به تبع فروش درخت یا بنا این زمین را هم منتقل کرد، بازم باید خمس بدهد یا نه؟ مرحوم سید میفرماید زمین اگر منتقل شد به این آقا، ولو اینکه ملک این کافر ذمی هم نشده، ولی همین که منتقل شد به او و او داره در این زمین الان تصرف میکند، در اینجا باید خمس را بپردازد. خب این بیان هم خودش باز یک تأییدی میشود برای کلام قبل مرحوم سید که در مطلق انتقال به ای وجه کان، اگر انتقال پیدا شد حتی عنوان معاوضه را هم نداشته باشد، باید خمس بدهد. خب طبق اون بیان مرحوم سید در مسئله چهلم همینطور میفرمایند، یعنی این مبنی بر اون بیانشان است که میزان این نیست که معاوضه ای واقع بشود، بلکه میزان این است که اگر زمین مسلمان در اختیار کافر ذمی قرار گرفت باید خمس بپردازد. البته نگید هر نوع تصرفی، مثلا اگر اجاره دادند، اینجا واضح است که به اصطلاح به عنوان اجاره او دیگه نباید خمس، چون مالک نشده، اون فقط حق استفاده دارد از اون زمین. خب اینجا شبهه اینا میاد که اگر زمین منتقل نشده به کافر ذمی، بنابراین که این اراضی مفتولن و مال کل مسلمین است، زمین منتقل نشده به کفار ذمی و قابل انتقال به کافر ذمی، چون این زمین قابل فروش به تعبیری نیست. خب اگر این است چرا شما میگید خمس بدهد؟ به چه جهت؟ حالا اینجای سوال هست، دقت بفرمایید. اگر گفتیم خرید زمین مفتوح العنوه توسط کافر ذمی از مسلمانی که نسبت به اون زمین سهم دارد، مثلا در باب زرع اراضی مفتوح العنوه دو مبنا هست، بعضی قائلن که اینم حکم غنائم را دارد، باید خمس را بپردازند به عنوان خمس غنیمت ابتداعا. حالا شخص خودش از اصحاب خمس بود، مثلا سیدی بود که شرایط اخذ خمس درش بود و گرفت از این زمین به عنوان سهم سادات و حصه خودش را باقی درست کرد، منزلی درست کرد و این رو فروخت به کافر ذمی. اینجا خود متصور است که زمین مسلمان فروخته شده است به کافر ذمی، از مصادیق مسئله قبل می شود که انتقال به بیع توسط مسلمان به کافر ذمی شده است و باید خمس را بپردازد. حالا اما اگر مبنا را ما مورد اشکال قرار دادیم که بعضی این مبنا را اشکال کردن که عرض می کنیم، خب بنابراین که ما مبنا را قبول نداشته باشیم در اینجا چه باید گفت؟ خب اگر ما گفتیم این مبنا را قبول کردیم و این زمین به عنوان زمین از غنیمت باید خمس غنیمت پرداخت بشود، یک خمس هم به عنوان ارز مشترات من المسلم از ناحیه کافر ذمی، پس میشه دو تا خمس. و ما بعضی از روایات داریم که در مال انسان یک بار بیشتر نباید خمس بدهد، چگونه شد اینجا دو تا خمس باید بدهد؟ این ادزا اشکالی است که در اینجا هست. حالا در این که خمس بر کافر ذمی در زمینی که مفتوح الانوه هست از اهل خمس، از سهمی که وصل الیهم مثل سادات، بنابر این که تخمیس این اراضی واجب باشد، همون جوری که مشهور قائلن به این که اراضی مفتوح الانوه باید خمسش داده بشود به اعتبار این که این جزء غنایم محسوب می شود، خب واضح است که با یک این سادات باشن حسه خاص خودشان را همراه با بنایی که چون فرض مسئله بنیست بنایی که کردن، حالا اگه بنام نباشد میتوانه بفروشن چون سهم خودشان هست، بنابراین حسه شخصیه خودشان را میفروشن به کافر ذمی و علل قاعده باید کافر ذمی، علل قاعده یعنی بنابراین که مسلم است از نظر روایات هانه، ولی اصل این خمس دادن خلاف قاعده است چون در خرید و فروش زمین که خمس نیست، علل قاعده یعنی بنابراین روایات موجوده، این از مصادیق خرید کافر ذمی زمین را از مسلمان خواهد بود و باید خمس را بپردازد. و اینجا سادات مالک این به هر حال زمین شدن طبق این مبنا. و همچنین اگر مبیع از اون چهار قسم باقی مونده باشد، چون یک پنجمش که مال امام و سادات شد، چهار پنجم دیگر که بعد از این باقی موند از اونم بپردازن، باز هم اشکالی نیست که باید خمس را کافر ذمی بپردازد در جایی که بایع اون باقی مونده امام معصوم سلام الله علیه باشد یا حاکم شهر. چرا؟ به خاطر بعض از مصالح اینها اقتضا داشته است که این زمین رو بفروشن، امام مصلحت رو در فروش زمین مفتول انوه دیده است، یا حاکم شرع جامع و شرائط مصلحت عموم مسلمین را در این دیدن که این زمین مفتول انوه را بفروشن. خب در اینجا هم کافر ذمی که این زمین را از امام یا از نائب امام خریده است باید خمس بپردازد، مثل اونجایی که از سادات می خرید. چرا؟ واضح است که مبی در اینجا در موردی که امام می فروشد یا به هر حال حاکم شهر می فروشد، مبی ملک بایع نبوده است، نهایت امر بیع به دست بایع بوده است، امر بیع به دست امام معصوم یا به دست به هر حال حاکم شهر. پس ذمی زمین مسلمین را خریده، زمین مسلمین را خریده. یک نکته هم هست، حالا اینجا به عنوان جمله معترض عرض بکنیم، اگر کافر ذمی از مسلمان زمین غیر مسلمان را بخرد ولی اون دلال در این میان مسلمان باشد، اینجا نباید بگیم خمس دارد چون زمین مسلمان را نخریده است. لذا عرض مسلمین در اینجا هم میزان عرض مسلم هست، حالا عرض مسلم را از خود مسلم بخرد یا کسی که ولایت بر مسلمین دارد از او بخرد، مهم این است که زمینی که مال مسلمین هست اگه به دست کافر ذمی رسید به عنوان ملک او شد باید خمس بپردازد. چون عرض کردیم در دلیل ندارد که حتما ملک شخصی مسلم باشد، زمینی که مال مسلمین هست را بخرد، حالا میخواد ملک شخصی اون مسلم فروشنده باشد یا ملک عموم مسلمین باشد، امر فروش او به دست این شخص فروشنده است به عنوانی که امام هست یا به عنوانی که جانشین امام سلام الله علیه هست. اگر اون زمین برای بعضی از اصحاب خمس باشد به عنوان اینکه خمس به اون زمین تعلق گرفته که اول بحثم عرض کردیم که چون از غنائم هست لذا بعضی گفتن خمس باید بپردازن، حالا اون کسی سهم خمس خودش را از این زمین گرفت و بعد این زمین رو میفروشد، اینجا هم واضح است که کافر ذمی وقتی زمین را مثلا از سادات که سهم خودشان رو گرفتن از خود زمین نه از قیمت، از خود زمین به هر حال اگر فروختن به کافر ذمی، کافر ذمی باید خمس بپردازد. یا ما مبناعاً قائل به این شدیم اگر مسلمانی زمین مفتوح الانوه دست او بود، به تبع آثار زمین بگیم ملک او بشود، به تبع آثار ابتداءً این زمین ملک همه مسلمین است، ولی اگر کسی رفت و در اون زمین و از مسلمان ها چیزایی رو درست کرد ساختمونی ساخت، باقی آباد کرد در اون زمین و این کارا را انجام داد، به تبع مستقلاتی را که در اون زمین احداث کرده است مالک زمین بشود، که ما این که مرحوم سید رضوان الله علیه نظرشان این هست. اگر این را گفتیم و شخص آثار را فروخت، زمین به تبع آثار فروخته شده است، چون نمیشه درختار بدون زمین یا بنا بدون اون مبنا که زمین هست باشد. خب اگر این شد، جهتش اینجا هم باز ماگیم باید خمس بپردازد و جهت دلیلش هم واضح است که دلیلی که دلالت دارد بر این که کافر ذمی اگر زمینی را خرید از مسلمان، زمین مسلم را خرید، باید خمس بپردازد اطلاق دارد، شامل تمام این صور. حالا میخواد اون زمین به دست کافر رسیده و ملک کافر شده است ابتداءً و بالمطابقه مورد معامله قرار گرفته باشد، یا انتقال تبعی داشته باشد، نه انتقال مطابقی، ابتداءً و مطابقتاً آثار مورد معامله قرار گرفته است مثل بنا و درخت، به تبع او زمین منتقل شده باشد، اطلاق دلیلی که ایما به هر حال مسلمین که سابق روایت خواندیم، اطلاق اون روایت شامل همه این صور می شود. ولیکن اینجا عمده این اشکالی است که داریم عرض می کنیم. اشکالی شده در اینجا نسبت به اخراج خمس ارز، در اصل این که این زمینی که مفتوح الانوه هست که باید خمس او را بپردازن، صاحب مدارک اشکال کرده است. در بین متأخرین مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه اشکال کرده است، با اینکه مشهور قائلن به این که باید کافر ذمی خمس این اراضی مفتوح الانوه را، با اینکه داده شده است، باید خمس این زمین را بدهد. خب اگر ما به مبنای مشهور قائل باشیم مشکل نیست، دو تا خمسه، یک خمس به عنوان غنیمت، یک خمس هم به عنوان زمین خریده شده توسط کافر ذمی از مسلمان، دو تا خمس بدن، چه عیبی دارد؟ اینجا محقق اردبیلی عرض کردیم و به تبع ایشان مرحوم آقای خویی، این بزرگواران و دیگران هم هستن، حالا ملاحظه بکنید، بعضی حالا من نرفتم اقوال احصا کنم، اینا قائل شدن که به این که آقا نه، اینجا نمیتونی بگیم که دوباره خمس بدهد، چون شیئی که به اصطلاح خمس داده شده است، المخمس و لا یخمس در لمعه مرحوم شهید میفرمودن. شاید هم وجهش روایتی است در تحف العقول که دارد والخمس من جمیع المال مره واحده، یک قطعه از روایت هست، دارد خمس از تمام اموال شخص یک بار باید داده بشود، نه اینکه دو مرتبه برای یک مال خمس داده بشود. این اشکاله. خب اگر این باشد، شما در اینجا میگین این شخص به هر حال این زمین مفتول انور گرفته است به عنوان غنیمت، خمسش دادن، حالا صاحب خمس گرفته است یا خمس داده شده، اون چهار پنجم، شما راجع به اون چهار پنجم زمین مخمس است، یعنی خمس داده شده است، تخمیز شده، چه این سهم سادات رو بخواد بفروشد که خودش به عنوان خمس گرفته از طرف، چه اون چهار قسمتی دیگر را که مال مخمس است، زرز ارز مخمس است، مخمس است، خمسش پرداخت شده است. فرمودین در هر دو وقتی کافر ذمی می‌خرد باید خمس بدهد، دو تا خمس میشه در اینجا، یک خمس ابتداعا دادن به عنوان غنیمت، پس این زمین خمس داده شده است، یک خمس هم به عنوان کافر ذمی این زمین را از مسلمان می‌خرد. این خلاف اون چیزی است که در روایت است که یک شیء از تمام مال یک بار باید خمس بدن، و اون ندارد، اطلاقش همه جا را می‌گیرد، ندارد الا در فلان جا. خب ما با اون اطلاق روایت که بخوایم عمل بکنیم نباید در اینجا، و تقویت هم کردن مخصوصا مرحوم آقای خویی که میگن اصلا مبنا را ما قبول نداریم. بله اگر کسی مبنا را قبول نکرد، گفت در اراضی مفتول انوه اصلا خمس نیست، اینجا کافر زمین خرید خمس باید بپردازد، چند خمس در این ما زمین واقع شده، یک خمس بیشتر نیست، طبق این مبنا حرفی نیست، ولی سید از کسانی است که میگه باید در اراضی مفتول انوه خمس است به عنوان غنائم، پس یک خمس به عنوان غنیمت باید بدن، یک خمس هم به عنوان چی؟ زمین خریداری شده توسط کافر ذمی از مسلمان. پس به این زمین دو بار خمس تعلق گرفته است و این خلاف این روایت است که به مال یک بار بیشتر خمس تعلق نمی گیرد. این اشکاله. کسانی که گفتند به عنوان غنیمت باید خمس داده بشود، اونگاه کافر ذمی اگر خرید باز باید خمس بدهد، اینا باید از این اشکال جواب بدن که مشهور و معروفن. دقت فرمودین آقا اشکال چیه؟ این اشکال رو جواب دادن که این بیان والخمس من جمیع المال مرتن واحده، این حصر اضافی است نه حصر حقیقی که بگد در تمام مال یک بار مطلقا خمس کافی است. این در مقام مقایسه با زکات است که زکات چطور مال زکفی سال یک بار باید محاسبه بشود داده شد. خمس اینجوری نیست. خمس اگر یک مالی خمسش داده شد، تا آخر عمرش هم طرف اگر اون مال موند خمس دیگه ندارد، دوباره لازم نیست خمس بپردازد. این در مقابل او هست. حاضر اولا پس بنابراین نمیخواد این ناظر به این باشد که به اصطلاح اگر در معونه مثلا ربح کرد خمس نباشد. حالا شما این حرف میگیم اگر کسی مال مخمسی را برد به عنوان سرمایه و در به اصطلاح در سرمایه کار به اصطلاح برد، اینا حالا همینجور در بین سال مصرف شد و ولی سر سال خمسی سودی کرد، بگیم چون اون مقداری که خمس داده شده بود سودش هم خمس ندارد چون خمس داده شده است، سود مال مخمس واضح است که خمس دارد دیگه، نسبت به سود او که نمیگیم این خمس نیست. کما اینکه اگر مثلا فرض کنین تحت عنوان آخری به او خمس تعلق گرفت، این جا باز میتونیم بگیم که دو تا خمس داده نشود؟ نه. اگر مثلا عنوان کنزم آمد، به عنوان کنزم باید خمس بدهد. حالا با همین کنز خمسش داده است، رفته است و هر تجارت کرد، ربح هم کرد، اون ربح نباید خمس داده بشه چون کنز خمسش داده شده بود؟ خیر، باید خمس ربح هم بدهد. خمس کنز هم سر جای خودش محفوظ است، او را باید بپردازد. به عبارت دیگر تداخل در اسباب نمی شود که اگر از جهت متعددهی به شی تعلق گرفت حق مالی، بگیم همه تجمیع بشود و یک بار کفایت بکند، مثل موجبات کفاره در باب صوم دارد به مثلا فرض کنه تکرار اون موجب تکرار کفاره می شود، نه اینکه در همه اونا. بعضیش استثنا دلیل خاص داریم، ولا علی القاعده وقتی سبب متعدد شد مسبب هم باید متعدد بشود. در بعضی جاها هست که اگر نه تکرارم شد همون یک بار کافیش، مثلا در باب حج مثلا داریم استزلال را اگر کسی برای محرم جایز نداند، میگه اگر حالا استزلال کرد باید کفاره بدهد، ندارد برای هر مرتبه از استزلال یک کفاره، مجموع استزلالی که در این مسیر برای او حاصل میشود یک کفاره کفایت میکند. بعضی جاها دلیل خاص داریم، ولی اگه دلیل خاص نباشد باید بگیم که به تعدد سبب مسبب و متعدد میشود. این قلت خمس اراضی مفتوح الانوه به تبع آثار، بیع اراضی مفتوح الانوه به تبع آثار، این نباید بهش خمس تعلق بگیرد خلافاً للمشهور. چرا؟ برای خاطر اینکه ملکیت این اراضی ملکیت مطلقه و دائمیه نیست، ملکیت موقته است. چطور؟ برای خاطر اینکه ملکیت این اراضی مادامی است که اون آثار در اون اراضی وجود داشته باشد، چون به تبع آثار منتقل شد پس ملکیت هم به تبع آثاره. حالا اگه درختای این باقی که روی اراضی به هر حال مفتوح الانوه احداث شده بود، درختها از بین رفت، ساختمان زلزله آمد و از بین رفت، زمین بر میگردد به حالت اولیه و ملک جمیع مسلمین میشود. اون کسی که صاحب بنا بود دیگه نسبت به این زمین با باقی مسلمین علی السویه است. اونی که صاحب باغ بود دیگه الان هیچ کاره است نسبت به این زمین، مثل بقیه مسلمین است، این زمین برای او و دیگران به یک نحو به هر حال نسبت دارد. خب اگر ما این رو گفتیم، پس این زمین منتقل به کافر ذمی شده است مادامی که آثار وجود داشته باشد. اما اگر آثار به هر حال از بین رفته باشد، دیگه بعد از اون ملکیت کافر ذمی برای او باقی نمیماند و کافر ذمی ید او قطع میشود از این زمین در واقع. خب پس بنابراین چرا باید خمس بپردازد؟ جواب واضحه، میزان این است که منتقل بشود به کافر. حالا میخواد دست کافر بماند یا نه خمس بده. حالا یک مثال واضح در میزین تا ذهن تا کافر ذمی خریده این زمین رو برای فروش به غیر، ولو به مسلمان هم بفروشد، بعد همینقدر که در دست کافر ذمی آمد باید خمس بپردازد. این خریده دو روز هم بیشتر دستش نمیمانه، بعد از دو روز میفروشه به دیگری، باید خمس، ولو اینکه اون دیگری مسلمان باشد. این زمین که منتقل شد به کافر ذمی، ولو اینکه یک ساعت هم ملکش باشد، باید خمس رو بپردازد و نگه ندارد. پس بنابراین معیاری نیست که یک ملکیت دائمیه‌ای اگر برای او محقق شد اونگاه باید این آقا خمس بپردازد. پس این اشکال واضح است که وارد نیست. حالا به عنوان تنبیه مطلبی را عرض کردیم، میخواییم بکنیم که این است که اگر زمین را ولی امر مسلمین که امام معصوم سلام الله علیه هست یا نائب او در صورت قول به سعه نیابت تا این حد به خاطر بعضی از مصالح بفروشد، در تعلق خمس صاحب جواهر قائل به تعلق خمس است و مرحوم سیدم در عروه قائل به تعلق خمس است، اشکالی کردن. اشکال انشاءالله فردا با جوابش عرض میکنه. صلی الله علی محمد و آله.